ده اما سیستم باید ټول ودریږي په شدت سره قانون اول پر ځان تطبیق کې ځان سره شروع کړ په ټول تطبیق تر هغه وخت چې دغه مرحله ته اکثریت موږ ونه رسیږو اکثریت که په حکومت کې یو که د باندې تر هغه وخت موږ دیموکراسي ته خدمت دی
شنوندگان عزیز برنامه در امواج آزادی را که دیروز به صورت مستقیم پخش شد نیمه اول آن را البته تکرار آن را شنیدید و نیمه دوم را بعد از خبرها خواهید شنید. خبرهای افغانستان منطقه و جهان را امید مرزبان پیشکش میکند.
گزارش ها از ولایت پکتیا حاکی از آن هم که انفجار انتحاری باعث تلفات در این ولایت شده است. مقامات در ولایت کندوز فردی را به اتهام قاچاق اطفال بازداشت کردند و دو کارمند یک شرکت امنیتی به نام بلک واتر یا آب سیاه به تیراندازی و قتل دو افغان در حادثه ای که سال گذشته رخ داد متهم شدند. با عرض سلام و روز بخیر، این هم مشروع خبرها. گزارش ها از ولایت پکتیا حاکی از آنند که انفجار انتحاری باعث تلفات در آن ولایت شده است. مقامات ولایت پکتیا گفتند یک انتحار کننده مواد انفجاریش را در مارکت در شهر گردیز مرکز آن ولایت منفجر ساخت. به نظر می رسد که هدف این حمله مقامات امنیتی بودند که با نیروهای خارجی در ارتباط بودند. بر اساس گزارش های مقدماتی در این حادثه 8 تن کشته و 24 تن دیگر جراحت برداشتند. گفته می شود که قمندان ارشد امنیتی ولایت لوگر با تعدادی از محافظانش نیز در این جمع کشته شده اند. مقامات در ولایت کندوز فردی را به اتهام قاچاق اطفال بازداشت کردند. این فرد شام دیروز در مسیر راه کندوز تخار بازداشت شد. آمر امنیت قمندانی امنیتی کندوز به رادیو آزادی گفت این فرد می‌خواست 7 تن را به بهانه دریافت کار به آنها به بیرون از افغانستان به طور غیر قانونی انتقال دهد. دو کارمند یک شرکت امنیتی به نام بلک واتر یا آب سیاه به تیراندازی و قتل دو افغان در حادثه‌ای که سال گذشته رخ داد متهم شدند. مدافعین این دو آمریکایی گفتند که این افراد پس از آن که یک موتر با موتر نظامی آنها در تصادم کرد تیراندازی کردند و در این جریان دو افغان را کشتند و یک تن را زخمی ساختند. جزئیات در رابطه با این خبر در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی خواهد آمد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای آنکه مقامات امنیتی پس از دریافت اطلاعات استخباراتی اقدامات عاجل کنند، فرمان مقررات و اقدامات جدیدی را صادر کرده است. باراک اوباما گفت اگر حکومت وی در جلوگیری از حملات تروریستی کوتاهی کند، او مسئول خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده در یک بیانیه تلویزیونی که با صراحت حرف می‌زد، در آن درباره تهدیدهای سخن گفت که حکومت می‌خواهد مردم عام آمریکا را از آنها محفوظ نگه دارد. ادامه خبرها پس از یک وقفه کوتاه. ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام کرد که تلاش‌هایش به هدف از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین را شدت می‌بخشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت قرار است امروز جورج میچل نماینده خاص واشنگتن برای شرق میانه و وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون با مقامات بلندرتبه مصری و اردنی در واشنگتن ملاقات کنند. قرار است جورج میچل روز یکشنبه به پاریس سفر کند و با شماری از همپیمان‌های غیر عرب آمریکا به شمول اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و روسیه که اعضای گروه 4 جانبند ملاقات کند. اجلاس گروه 4 که در سال 2003 طرحی را برای مذاکرات صلح میان فلسطین و اسرائیل ایجاد کرد، در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. این گروه خواستار ایجاد فلسطین مستقل در پهلوی اسرائیل است. یک مقام ارشد یمنی گفته است پسر نایجیریایی که می‌خواست یک طیاره آمریکایی را منفجر سازد، توسط القاعده در لندن استخدام شده و با یک مولای مسلمان تندرو در یمن ملاقات کرده بود. رشاد العلیمی معاون صدر اعظم یمن در امور امنیتی و دفاعی گفته است تحقیقات نشان داد که عمر فاروق عبدالمطلب با یک مولای آمریکایی یمنی تبار در ولایت شبوا در شمال سنا پایتخت یمن ملاقات کرده است. بر اساس شماری از گزارش ها این مولای تندرو پیش از تلاش عبدالمطلب به هدف منفجر ساختن طیاره در روز کریسمس در نتیجه حملات هوایی در یمن کشته شد. جنرال کنسول ایران در اسلو پایتخت نروژ دیروز تایید کرد که وظیفه‌اش را در اعتراض به سرکوبی خشونت‌آمیز مظاهرتچیان توسط حکومت ایران ترک کرده و به ایران بر نمی‌گردد. محمد رضا حیدری به خبرگزاری فرانس پرس گفت ادامه کار برایش ناممکن بود. او گفت این اقدام را به خاطر مردم ایران و به خاطر رهبر اپوزیسیون حکومت میر حسین موسوی انجام داده است. حیدری که با خانم و دو فرزندش در نروژ زندگی می‌کند گفته است اکنون نمی‌داند چه کند. روز چهارشنبه سفارت ایران در نروژ گفت دوره کار محمد رضا حیدری به حیث جنرال کنسول در این سفارت یک ماه پیش به پایان رسیده بود. و طیاره‌های جنگی اسرائیلی چندین حمله هوایی را بالای نوار غزه دیروز انجام دادند که در جریان این حملات حداقل دو فلسطینی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که انفجارات در شهرهای غزه، خان یونس و رفاه رخ دادند. ظاهراً به نظر می‌رسد که این حمله هوایی در پاسخ بر راکت‌های انجام شد که اوایل دیروز از غزه بالای اسرائیل پرتاب شدند. نیروهای مسلح اسرائیل این حملات را تایید کرده اما در مورد آن جزئیات ارائه نکردند. شاهدان عینی می‌گویند طیاره‌های فلسطینی قبل از بمباران اوراق تبلیغاتی را در این مناطق پخش کردند. در این اوراق تبلیغاتی از مردم خواسته شده بود تا حدود 300 متر از مرز اسرائیل فاصله بگیرند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و اکنون هم ادامه برنامه در امواج آزادی.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، به قسمت دوم برنامه مستقیم در امواج آزادی خوش آمدین. مهمانای محترم ما در استودیوی کابل، محترم انجینیر صاحب محمد یوسف پشتون، سرپرست وزارت انکشاف شهری، محترم پوهان صاحب ودیر صافی، استاد فاکولتی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، محترم آقای داود سلطانزی، عضو اولسی جرگه.
در آزادی پسپو که در خبرونه در پرون ماز دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره پا مستقیم دول خبره شوه و وسی تاسه تکرار او رایی.
بازم مجددن ازشان تشکر میکنیم که در قسمت اول بخیرم خوب مسائل صحبت کردیم. حالا در قسمت دوم از یک پس منظر دیگه یا از یک کامره دیگه به موضوع اگر نگاه بکنیم و ایام در بین مردم تو گپ گپا زیاد میشه به گوش ما این در پروگرام میرسه که میگن رئیس جمهور میگن که چون وعده داده بودن به دیگرا که ایره وزیر میسازم او را نمیسازم و تگپا حالا میگه واره ماندن منتاز زیاد سر پارلمان فشار نارد واره آزاد ماند و اون اگه میخواست مثل 7 نفر دیگرا را میتانست از سیست تیر بکنه، مگه از خاطر که از این نفر را بیغم شو از این وعده خود به جای بیاره مثلا قبل از انتخابات داده و از او خاطر گفتن ببینیم که اینا چقدر رای میاره. خب به هر حال آله پوانسپ صافی، شما چی فکر میکنین آله ای افورد که در بین مردم تا چی حد است که آقای کرزی همطور خود بیغم ساخت از امو وعده قبل از انتخاب یا نیست؟
ای کاملا فکر میکنم که تا فیصدی زیاد ای حقیقت داره این مسئله، به خاطر از این که کرزی صاحب محترم که وعده های نه تنها شفاهی بلکه تحریری داده بودن با بعض جنگ سالارا و کسایی که برای اینا فعالیت میخواستن بکنن که اونا هم نتونستن حتی او رای لازم رو برای اینا بیارن. اگر می آوردن این 900 هزار یا 1 میلیون رای تقلبی چرا می برامد؟ و اصلا ای که کرزی صاحب محترم گفتن که ما با بار دوم میرم، معنی چیز که 50 جمع 1 همو دوستایی که وعده برشان داده بودن همون برش بوده که نتونستن، فلهازا میتونست اونا را با تفاهم قانع بسازه که ما چطور میتونم این فرمایشات شما را در کابینه آینده ما بجای کنم. از طرف دیگه جامعه بین المللی بر از اینا حالی ساختن که تا 6 ماه برشان انتظار میکشن که اگر بتونه یک کابینه درست به خاطر اصلاحات اداری درست، به خاطر حکومتداری خوب اینا به وجود بیارن، کمک های از اونا سرازیر خواهد شد و اگر نتونن شاید اینا محروم بانن از کمک های جامعه بین المللی و اگر محروم بانن خودش خود به خود سقوط میکنن. این همی حرف هم لازم بود که با اون دوستای خود اینا میفهماندن که اونا از این خواهشات به جای از دواندن شخصی خودشان به خاطر کرسی ها صرف نظر میکردن. اینا بسیار خاطر خواهی اون دوستای خود استفاده کردن که اونا را جواب ندادن، حتی با تفاهم نتونستن قانع بسازنش، اما ایرا اعلام دادن که دیگرا به چکش بزنن. به همین لحاظ اونا هم یگان نفرشان از اون خاطر گفتن، مثلا آقای محقق گفت که اگر وزیرای اول ما رد شده، من میتونم وزیرای دیگه معرفی کنم. یعنی اینا او کرسی ها را کاملا برای خود فکر میکنن، 100% از خود فکر میکنن. اما قسم دیگهش فلهازا چون راه روشن نیست، راه یک استراتژی ملی درست، ختمش درست، خدمت به جامعه اگر وجود داشته باشه، این اشخاص این طرف و طرف نمیتونه یادار بکنه. اینمی کاستی حکومت فعلی است. امیدوار هستیم که کرزی صاحب چون متوجه شده و متوجه شوه، دوستاش هم متوجه شوه، بار دیگه اشتباه نکنن.
بله تشکر. جواب
چه وجود داره؟
بله
آقای نظر، میخواستم من عرض خود بکنم، در این زمانه که در این موارد به اساس افواهات ما قضاوت بکنیم، دلایل علمی وجود داره که ما میخواییم یک دو سه تایش عرض بکنم.
مهربانیشه.
ببینین، افغانستان 8 سال مکمل برخلاف توقعات مردم و به تناسب با امکانات میسر بین المللی در افغانستان کار کم شد. مردم افغانستان آیست آیست از حکومت و دولت خود دور ساختن، دور دیده رفتن. پارلمان افغانستان نتانست به رئیس جمهور افغانستان تفهیم بکنه که پارلمان جز دولت و یک ارگان قایی دولت باید باشه که بتانه در آوردن حکومت ساداری خوب و در آوردن قانونیت به امرای رئیس جمهور ممد واقع شود. برعکس، رئیس جمهور تنها 4 نفر تیکدار یا 5 نفر تیکدار همیش میدید و با نام از اونا جیره بندی میکرد و در عین زمان خود پارلمان هم مسئولیت های خود را آیسته آیسته از زبان مردم افغانستان میشنویدن که نارضایتی زیاد شده میره. همه این موضوعات و یک سلسله موضوعات دیگه که دلایل به کلی منطقی است، دست به هم دادن و بالاخره پارلمان مجبور ساخت که یک عکس العمل جدی و منطقی و به نفع منافع مردم افغانستان نشان بده که در این پارلمان هم پیرخانه شور خورد، هم آقای محقق رد کردن، هم آقای دوستم رد کردن، هم آقای سیاف رد کردن، هم آقای احدی رد کردن. این پارلمان اتو تصمیم نگرفت که ما بالای از او یک تاپی اینو آن بگذاریم، ولو که افواهات وجود داشته باشه، ولو که گمانزنی های به اساس وجود داشته باشه، اما در نتیجه همه موضوعاتی که من عرض کردم یک نتیجه که به نفع مردم افغانستان از او برآمد، این نتیجه را ما باید لبیک بگوییم. بله. نتیجه بسیار خوب بود.
تشکر. بله. تشکر. منتها این وقت شاید مثبت باشه که قدم های ما بعد ببینیم اگر در اونجا بتونن این کار بکنن.
بله.
در اون صورت خواهد شد. بله.
گپتان درست است که ما فقط ایره میخواهیم عرض بکنم که این یک آغاز بسیار ناچیز است. ما نمیخواهیم که ایره بسیار سنگش به سینه بزنیم. امیدوار هستیم که ما ایره ادامه بدیم.
بله. خب وزیر صاحب پشتون صاحب، در 8 سال گذشته مسائل یک اما تو کوتاه اگر از نظر بگذرانیم، صاحب مسئله ترس که در بن خو از خاطر هیچ چیزی در افغانستان نبود، گفتن بین همطور یک کارا کنیم، اینه 4 تا وزیر از محقق صاحب، 5 تا وزیر از سیاف صاحب، 2 تا وزیر هم اگر مثلا از فلانی تگپا، مگم در این 8 سال باید یک دولت واری دولت احساسش باید گذاشته میشد. از او خاطر چرا این کار نشد صاحب؟ شما میخواد وزارت میشین یک کم اگر شما میخواد مسئول هستین، چرا فشار نوردین سر آقای کارزایی که بیاین بشینیم ما میگه بار درست کنیم؟
خود ملت گفتن ما
مثلا وکیل صاحب شورا هم ده این مثلا مسئول هستن، اونا هم صاحب قرار ده بین خود هر روز جنگ میکنن، ماشای خود بالا میبرن. خلاص بفرمایید صاحب.
مسئله اساسی رو من یک کمی وسیع‌تر میبینم. بیاین ببینین که ما 6 سال 8 سال پیشتر از کجا شروع کردیم. من یادم است که در روزهای اول بعد از سقوط طالبا صدها ژورنالیست خارجی میامدن و همی راپور تیر میکردن که وقت فقط همی رادیو آزادی نو شروع شده بود و چی بود و رادیو سر امریکا، باز همی را میگفتن که این دنیا کل با کمک افغانستان آمده، در 5-6 سال کل مسائل انشاءالله حل خواهد. باز من همی یک چند تا شدیدم تو رسمی ششتم کتشم و بیادر، من گفتم بی تو نگوین که توقعات مردم بسیار زیاد میره و 5-6 سال هیچ حکومتی نمیتونه که مشکلات افغانستان حل کنه. باز آخر یک کرایسیس بوجود میاد، یک مشکل بحران ملی بوجود میاد و اینمی مسئله فعلا هم عینی با مو شکل من میبینم. من نمیگم که دولت، البته اینجا من از دولت که وقتی دفاع میکنم به طور کلی گپ میزنم، از شخص دفاع نمیکنم، به دولت به طور کلی، چه پارلمان باشه چه دیگه ارگانش باشه، حکومت باشه، تا بسیار جای کار خود کرده، لیکن مشکلات افغانستان بسیار وسیع است. حتی نظر به 8 سال پیشتر مشکلات نو وجود می آید. ما تا جایی که ما قضاوت کرده میتونم، ما در حل مشکلات سابقه دولت میره پیش، ما که خود بخشوده نمیتونم، یا دولت به طور کلی بخشوده نمیتونم. چرا ما مشکلات نو باید حل کنیم؟ ما با اندازه کافی مشکل داریم که کمکاری باید با هم کنیم تا حل شوه. ای که ما در کابینه قاد بودم نبودم معلوم است، لیکن مسئله ایست که من مثلا به اون شکل ما در آینده نگری نمیکنم. ما به شکل یک افغانی که احساس دارم، البته مثل اکثریت مطلق افغانا که احساس برای وطن خود داره، ما دمی فکر هستم که ما باید یگانه رای حلی است که با هم بشینیم مسائل حل کنیم نه به ایزی که سر یک دیگه خود تاخت و تاز کنیم. حکومت سر پارلمان تاخت و تاز کنه، پارلمان سر حکومت تاخت و تاز کنه، و نتیجه شما دیدیم. این می پروسه را باید ما سرعت بدیم. لیکن یک چیزی بسیار عمده ایجا به کار است، دولت و پارلمان، دولت به طور کلی یعنی پارلمان و اجزای دیگه‌اش از دولت اینا کار خود پیش میبرن، اما مردم از یاد رفتن. من نمیجم، من پیشنهاد قدیمی ما بود عالم است که ما باید گروپ های مستقل بیرون دولت با نام گروپ های فشار، مخصوصا تعلیم یافته ها و چیز فهم علمای دین، اینا باید اوجه بیایه با هم بشینه بر هر منطقه خود افغانستان شمول مشکلات مطرح کنه، حل خودشان تعیین کنه، باز حل فشار بره که سر پارلمان فشار بره، سر حکومت فشار بره. اگه این روند ما به وجود نبیاریم، من چندان امید زود برای حل مشکلات افغانستان نمیبینم.
بله پشت
اما این سوال دیگه که که ما چرا نگفتیم؟
بله بله.
من جمله را چرا نگفتیم برای این سبب؟ این خوب شاید شما ما گفته نمیدونم، در هر کابینه این مسائل بالا شده، بحث بسیار زیاد شده، اما مسئله ای است که گوش شنوای رئیس جمهور موجود بود. قانون کافی داریم ما، ما ضرورت نداریم که قانون بسازیم، لیکن باید تطبیق شوه و قانون باید به یک سویه تطبیق شوه. عالم ده باز جای قانون تطبیق میشه، لیکن به یک سویه نیست. سری وزیر دانشش تطبیق میشه، سری یک متفاری عادی 90%.
اما خبر شما مخکنی تو خوش قرضه سه باید دزوک، یعنی قانون باید تطبیق کی نو دغه سو خبره ده.
بیخی 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 خبره ده، 100% ده. او در 10 خبره ده چیزا په دې ځای کې قرضه سه مستقیم دفاع نکوم، لیکن قرضه سه یوازې 10 نسی کولای، دا باید یو څه تعداد معقول خلک شاوخوا موجود وي چې هغه دزوکی. البته در زی صاحب مسئولیت پدا کړی شاوخه معقول خلک ډیر کی
بله سلطان زو صاحب هم نوبت شه بکیم.
بله ما عرض ما است که دوستای ما جوانب مختلف این موضوع را انگوش گذاشتن، مملکت ساختن و ملت ساختن و آوردن حکومت قانون و اصولیت پایدار و دوامدار، همین چیزایی که دوستا گفتن من تایید میکنم. اما در ضمن یک موضوع بسیار اساسی که در همه موارد رول خود بازی میکنه، رول مسئولیت پذیری ملی است. ما در لابلای صحبت بعض از شنونده ها هم قبلا شنیدم که گفتن چرا وزیرای خوب ما را زدین و چرا ایتو کردین. هر کس فقط از دیدگاه منافع صنفی خود منافع افغانستان را باید نبینه، بلکه افغانستان باید رهبری سیاسی افغانستان منافع ملی افغانستان را تعریف بکنه و ملت افغانستان در ساختن مملکت، در آوردن قانون به حصه بگیره. امروز اگر ما پیشتر خبرها را میشنویدم، این طفل دختر که در لغمان جان خود از دست داد به خاطر که یک انفجار شده بود، امی کسی کمی انفجار سبب میشه، امی طالبه که میایه بم میگذاره، یا امی ناراضی که بم میگذاره، امی خواه از قریجات ما میگذاره، امی شو در قریجات ما تیر میکنه، امی امنیت آوردن، آیا مردم افغانستان در آوردن امنیت مسئولیت داره یا نداره؟ آیا مردم افغانستان در نگه داشتن پلی که او را از دریا عبور میته مسئولیت داره یا نداره؟ آیا مردم افغانستان در نگهداشت صنفی که اولادش و نسل جوانش و نسل آیندهش درس میخونه مسئولیت داره یا نداره؟ این ملت باید انتخاب بکنه. پیشتر ما عرض کردم که همه چیز میگیم خارجی ها میکنه، هم خرابی رو خارجی میکنه، هم بازسازی رو خارجی میکنه. پس ما کی هستیم؟ ما رول خود در آینده مملکت خود باید تعیین بکنیم، تعریف بکنیم و رول خود اجرا بکنیم، ورنه قانون و سوطه اگر یک جای امشب هیچ کار نمیکنه.
تشکر سریا، چطور تلفن ندید؟
چند تلفن نمیریم. بله شنو اندیز مهربانی صاحب،
الو کوزه محترم، دستاس میلمونو خدمت پشتنه ده کچیر دا راتلون کې کابینه کلزې سم معرفي کې او دام راتسي بیا به څه کېږي؟ یو مسله ده، بله مسله دا ده چې دغه رد وزیرانو چې کم سوی دی په دې کې کم سیاسي رول استا او که خپل زموږ محترمو د پارلمان نمایندګانو دا رول بازی کړی دی، نو که دا دوی د خپل شخصي نظر انشاءالله دا شکر به موږ یې په نیک پل نیسو، خدای دې وکړي چې دوی آینده کې هم شش کسان د وزارتو لپاره معرفي کې شي.
کور دونه ټلیفون بل لرو سه مهرباني ځان معرفي کې پښتنو کې.
السلام علیکم یوسف ته تاسو سلام خدمت شما او میهمانان عزیز تقدیم میکنم. میخواستم بگم که
وعلیکم
السلام آقای پښتون به طول همی سالا 8 سال یا 7 سال که دوری کاری شان بود یا کمتر به حساب مدرنسازی شهرها کدام گامی رو برداشتن؟ اگر برداشتن ما خو نیدیم. و سوال دومی که در اردوی ملی 66 سال بعد از اون دوره تقاعد میشه در حالی که وزیر دفاع ما 80 ساله. چطور ما انتظار داریم یک سیستم امنیتی قوی به وجود بیاید در حالی که شخص نامطلوب ما داریم از لحاظ فیزیکی
توانایی های لازم نداره؟ بسیار تشکر. بله یک شنونده عزیز دیگر را میگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
از ما نام عمرانی در جرمانی خبر کوم. از اول تاسو سلامونه ویم. از یو پختن لارم د پختون سیمنا
مهرباني سي
پختون سیمنا د ما د پختنه د چاول د دی په دغه خپل موده کې چې دا وزیر د شارسازي او د دې د همیشه د زمکو د مافیا په مورد باندې همیشه ډېر خبرې کړې دي چې دې په دغه خپل موده کې څومره زمکه د مافیا د لاس خلاصې کړې دي او بل دې یو وخت یو داره نه تلویزیون سره په مرکه کې ویلو چې زمکو د مافیا پر راس فهیم قاسم دی. نو دا اوس فهیم قاسم خو د رئیس جمهور معاون دی. د څنګه کول چې هغه د رهبرۍ لاندې یو وزارت مخته وزي؟ دا د نظر دا ښه کار و.
تشکر صاحب ستاسو د پوښتنه. پښتون صاحب تاسو ته سوالونه ډېر متوجه سي. مهرباني.
اول دغه اول روز سوال ته به جواب ورکم.
مهرباني.
چې اول دا مسله دا ده چې دی وایي کم دستاور داشتی درباره تنظیم فعالیت شهرها
و
انکشاف شهر. البته مسئله داشتی ده چی وزارت انکشاف شهری مستقیما هیچ پروژه عملی کی، فقط پلان گذاری کی. دی دا سوال راسته که ولی چی آیا دا افغانستان طول شهرو تا دی پلان جور کری دی مکمل کاغذ که نی جور سوی زم علامت هم دی از ما وزارت ملامت دی. او مشکل موږ دا دی چې پلان دغه پروسه د دغه ز مخالف هم د اوله څخه چې باید وزارت تنها پلانګوزاری و نیکی په دغه کې دخیل وی، لیکن عمومي پالیسی دا ده چې بل وزارت باید پالیسی ساز وي. زموږ داسې حالت دی چې د شاروالیانو چې دی د کابل څخه نیولې به تر وړو شاروالۍ پوري هغه ته چې موږ پلانونه ورکوو د شارو هغه باید عملی کی، او هغه چې دی ظرفیت هم مالی کم دی او هم تخنیکی ظرفیت کم دی. په دې معنا سره چې په دغه شکل سره دوام وکړي نو وزارت انکشاف شهری کې د ډېر فعال مغز په سپاس سره فعالیت کی لاس وبشه فالج دی دا عملی کېده دی اکثر ممکن نه. په باز زایو کې شروالی ډیر فعال وي. زبې مثالونه ورکم. هرات ډیر بهترین مثال دی. زه د هرات په ټول شان افتخار کوم. حتی د ابرسانی په سیستم افتخار کوم چې نن ورځ د هرات د خلکو په کومک او د وزارت انکشاف شهری البته په رهبری د هرات شهر 15% نفوس او 30% وبلري او بل هیڅ شهر نه لري. دا مسئله مثال دی. بار صورت اصل مسئله ته براسو چې دغه مشکل حل نه پر کم ځای پاتې کیږي. نن خو نه ځنه سبا دغه یو مشکل باید حل سی. د مشکل حل موږ پیشنهاد کړی دی چې وزارت انکشاف شهری باید اصلا وزارت انکشاف شهری او ساختمانی وي. کس دغه د شارو زیربناوي اساسي زیربناوي سیستم د ترانسپورت د سړکانو دی، ابرسانی ده، کانالیزیشن دی او بهسازی ده د ساحات غیر پلانی ده. البته برق مرسره ده چې هغه مستقیم په مجاړه نه لري. دغه شیان باید دولت سرمایه‌گذاری وشي کې دولت د سرمایه‌گذاری څخه بیا سکتور خصوصي راځي په هغه کې اضافه سرمایه‌گذاری کې، یعنی هر ډالر چې دولت یا هر افغاني چې دولت په دغه راستا کې په دغه څلور اساسي زیربنا کې سرمایه‌گذاری وي کې موږ تثبیت کړی ده چې سرمایه‌گذاری خصوصي تر 35 ډالر الته سرمایه‌گذاری کوي. او بل اخره هدف د وزارت انکشاف شهری د پلان نو تنها د شار جوړېدل نه دي. هدف اساسي د دې چې د شارو کې کاریابی وسی. یو شار چې خپل و ساکنینو ته اقتصادي ور برابر نه کی هغه ته کار ور پیدا نه کی هغه شار محکوم په فنا دی. هغه هیڅ وخت شار کې دای نه سي. دا هغه وخت کې دای شي چې د ټوله توجه د شاري مسایلو ته په هم په مالی ډول هم په تخنیکی ډول سره وسی، یعنی شاروالۍ ته. بل مسله مشکل دا دی چې ما چیغې ناری دي تاسو د ټولو دولت د ټولو بودیجې څخه په د تیرو 15 کالو کې مخصوصا یو 2.5-3% ټوله بودیجه انکشافي و شهرات متوجه ده، در حالی چې اقلا ضرورت د 6-8% ضرورت دی و انکشاف دیهات موږ تقریبا 15-16% ورکو. په مقابل کې دغه اقلا 15% به شهري نفوس ولې 10% نفوس منن په شهرو کې دی. او زمنن د شهر اهمیت نظر و دیهات ته په دې دی چې شهر مرکز د اقتصاد دی. که دیهات هر څه عایدات پیدا کې هر زراعتي محصولات زیات سي صنايع او تر ډیر سي مجبوري چې په شهر کې د دې معاملې او کې د تجارت معاملې او کې او که شهر منظم نه وي شهر مکمل نه وي هغه شی ممکن نه دي د غز مش چې دې تر اوسه پوری چانه دي منلي رالو بلې مسلې ته دوهم سوال ته چې دا څه کړی مال ته ته وګوره ورسه وګوره چې څه سي ودي سنې سي پر دغه ټول سربېره سالانه په ډیر فشار سره سالانه په تیرو پنځو کالو کې 2500 تر 300 کیلومتر سړک په شهرو کې جوړ شوی دی د ابرسانی کوریج د تقریبا 15% څخه اوس 30% رسیدلی دی او بدی کې شک نشته چې موږ په 15 کال کې باید اقلا شپتا او 50% رسیدلی وای لیکن کم دی پیسې کم دی هغه امکانات چې ما په لاس کې و دا بل مسله در اوس به راسو اصلي مسله دا مسله جواب شاید په دغه اندازه کافی لیکن تر هغه چې د اساسي ساختمانی بودیجه د وزارت انکشاف شهری دخوا تمویل نسی او د ښاروالۍ سره یو ځای انکشاف شهری یو ځای کارونه کې دغه مشکل نه حلیږي آینده کې بم پلانونه ډیر بهتري پلانونه جوړ شي لیکن هغه پر کاغذ پاتېږي
د مافیا پښتنو
سره د دوام سوال ته د مزګ مافیا مسله و د ویل چې تا څو مردمه پلانې یاد کړل هغه څه فائدہ وکړ ما ته اول د دې جواب چې ما یو څوک زما تر شا ودرېدل په کابینه کې په پارلمان کې او په عامو خلکو ټول ماته شاته ودرېدل چې ولا ته صحیح وای در حال چې د اوس دستي هم روزانه زموږ د تخمین په اساس د زر څخه تر یو نیم زر جریب مزکه دولتي مزکه د عمومي مافیا د لار د غیژ او اوس مافیا دونه وسیسه ویل چې ته یادار نه تسمتې نه ولې څو کس دي به خې زیاتی ولی هر یو په دې کې به ترين تجارت به ترين مفت عایدات دي د دې مافیا د منځړول د پاره دا نه یو لار نه ده د دې د پاره بیرته هغه اول ټکی دی قانون او قانون د سوټي په زور عمل کول
بالکل تشکر سر مهرباني
یې سلطان زه به بر بفهمم
امروز که ما امرای شنوندای بسیار محترم شما عرایض خود تقدیم میکردم به اونا یکی از عرایض ما ای بود که امی حرکت پارلمان آگاهانه یا ناخودآگاه هر چیزی که منامش میگذارین نتیجه حرکت پارلمان ای بود که اینمی گرد و غبار نامیمونه که بالای پروسه های مملکت سازی و ملت سازی و حکومت سازی ریخته بود از تنظیم های مختلف امیر با یک جهش بسیار جسورانه و وطنی و وطن دوستانه پارلمان آگاهانه یا ناخودآگاه رد کرد. ببینید که در این تصامیم ما فکر میکنم شاید یک تعداد دوستای ما دوستای شخصی خودمان بوده باشه که رد شده باشه اما ما فکر میکنم که اکثریت تصامیم نتیجهشی بود که رنگ و بوی قومی و منطقوی و تنظیمی از این کمترین جلوه را داشت کمترین تبارز را به او داده بودن و ما فکر میکنم که اگر ما توانمندی زیر خدا ما را بته که امی روند ادامه بتیم و پایدار بسازیم ما فکر میکنم که یک آغاز بسیار نیک است اگر نتانیم خدا نخواسته یک عقب نشینی بزرگ خود بوده
تشکر پشتون سید دیر سانی که خپل نظر تاسیم و یو پوهان سیم سلطان زوی چه خپل نظر رونده کسیم
زب خپلم در اغا پخوانی خبر تکرار و همه چی پا با آن چی مرز پش با امید دال سره ده شاید دیه نتیجه چه ده پارلمان ده خواد چه چی بسته دولت تقریبا حکومت رد سو لیر خلق بخوابه دی لیکن پا توری کلی زده حالت خوشبینه پا چو جات یو خلقو رای چی برکر اغنو رفاهات خوسته در مخموه لیکن پا واقعیت که باید او گرو چی خلقو چی رای ورکلی دی خوشبختانه ده جیبی پاساسی ندی ورکلی ده قوم پاساسی ندی ورکلی کداسی وای خو حال تا یو سلسلویش کسا پشتانه وکیلانی باید ما تا یو سلسلویش رای رکلی وای لیکن ما رای نوی تا ورسیده تقریبا یا چه کمی اتا تا تا ورسیده دا مانان چی دا پښتنو هم ټول ماته راینې درکړي پر قومي لحاظ نه سیوی دا پر بعضی اصول به سیوی په دې شک نسته بعضی غلطي به پکې په دې شک نسته او زما په نظر چون زبد دا خبر اوس نسم ډیر فشار راوځلای هغه غلطي چې زه فکر کوم هغه سبب سو د درې سلور ډیر شو وزیران راتسي لیکن دا لکه د مخ شو ولسه د دیموکراسي جز دی په دیموکراسي کې مابینی هیڅ نسته یا تور دی یا سپین مکس نسته نو یا یس یا نو یا بل یا یا
تشکر پوهان صاحب تاسم
دې کې شک نشته دا اقدام چې اوس پارلمان کړی د دې نه هم یو حقیقت څرګندېږي چې ولو په دې اخرو ورځو یا میاشتو کې هم دوی متوجه شوي اوس مثبت قدم دی او لکه څنګه چې سلطان زوی صاحب وویل دا که ادامه ورکړل شي او په همدغه لاره لاړ شي شاید آینده حکومتونه دې ته متوجه شي او ځانونه اصلاح کړي او خدمت ټولنې ته او جامعې ته وکړای شي او په حقیقت که ټول افغانستان خلک په دې خبر دي او تاسو هم په دې پوهیږئ چې په ملت کې دا سمت بازی او قوم بازی او دا خبر نشته. دا هغه ګروپو کې دا خبر شته چې غوی سیاسي تجارت کوي په قومونو باندې او امید ده چې دغه خلکو لاسونه په دغه اقدامو باندې قطع شي او رښتیا یو ملت جوړ شي، رژیم جوړ شي، حکومتونه خپل اصلاح کړي چې آینده خدمت وکول شي وطن لپاره او عام امنیت تامین شي او انکشاف مخکې.
تشکر صاحب ډېر مننه. ښاغلی یوسف پښتون پوهان ودی صافی او محترم داوود سلطان زوی چې حاضر شول په خبرونه کې برخه واخیستل، لاوریدونکو نه یوه دنیا مننه کوم چې ټلیفونونه یې وکړل. بیا حاضر دوه پورې تاسو په خدای سپارو، خوشاله اوسئ.
ما هم تشکر میکنم. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چنندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که دیروز به صورت مستقیم پخش شد تکرار آن را شنیدید. حالا به نیمه پروگرام رسیدیم. قبل از اینکه به گزارش ها بپردازیم، امید مرزبان فشرده خبرها را تقدیم میکند.
گزارش ها از ولایت پکتیا حاکی از آنند که انفجار انتحاری در این ولایت رخ داده است و تلفات را هم در بر داشته است. دو کارمند یک شرکت امنیتی به نام بلک واتر یا آب سیاه به تیراندازی و قتل دو افغان در حادثه‌ای که سال گذشته رخ داد متهم شدند. مقامات در ولایت کندوز فردی را به اتهام قاچاق کودکان بازداشت کردند. این فرد شام دیروز در مسیر راه کندوز تخار بازداشت شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما برای آنکه مقامات امنیتی پس از دریافت اطلاعات استخباراتی اقدامات عاجل کنند، فرمان مقررات و اقدامات جدیدی را صادر کرد. جنرال کنسول ایران در اسلو پایتخت نروژ دیروز تایید کرد که وظیفه‌اش را در اعتراض به سرکوبی خشونت‌آمیز مظاهرتچیان توسط حکومت ایران ترک کرده و به ایران بر نمی‌گردد. طیاره‌های جنگی اسرائیل چند حمله هوایی را بالای نوار غزه دیروز انجام دادند که در جریان این حملات حداقل دو فلسطینی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام کرد تا تلاش‌هایش به هدف اثرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین را شدت می‌بخشد. و یک مقام ارشد یمنی گفته است پسر نایجیریایی که می‌خواست یک طیاره آمریکایی را منفجر سازد توسط القاعده در لندن استخدام شده و با یک مولای مسلمان تندرو در یمن ملاقات کرده بود.
خبرها فشرده خبرها از امید مرزبان بود. ساعت 9:32 توجه کنید به سرخط گزارش ها. رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا بار دیگر روی ضرورت آموختن از اشتباهات حادثه داخل شدن مرد نایجیریایی مسلح با مواد انفجاری در یک طیاره به روز کریسمس تاکید کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان جدول زمانی انتخابات پارلمانی را اعلام کرد. انتظار می رود فرست نامزدان وزرای جدید افغانستان تا روز شنبه در اختیار ولسی جرگه قرار داده شود. و پلیس مصر دیروز برای پراکنده ساختن حدود 1000 تظاهر کننده در روستای نجا حمادی در جنوب مصر از گاز اشکاور کار گرفت. در خبرها شنیدید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز بار دیگر روی ضرورت آموختن از اشتباهات حادثه سخن گفت که تعیین یک مرد نایجیریایی که نامش در فهرست ترورستان مظنون شامل است توانست در روز عید کریسمس یا با مواد انفجاری داخل طیاره مسافربری آمریکایی شود و تلاش کند آن را منفجر سازد. ظرف 3 روز گذشته این دومین بار است که رئیس جمهور آمریکا در مورد این حادثه سخن میگوید. جزئیات در گزارشی از امید مرزبان.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای آنکه مقامات امنیتی پس از دریافت اطلاعات استخباراتی اقدامات عاجل کنند، فرمان مقررات و اقدامات جدیدی را صادر کرد. باراک اوباما گفت اگر حکومت وی در جلوگیری از حملات تروریستی کوتاهی کند، او مسئول خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک بیانیه تلویزیونی که با صراحت حرف می‌زد، درباره تهدیدهای سخن گفت که حکومت می‌خواهد مردم عام آمریکا را از آنها محفوظ نگه دارد. اوباما میگوید ما در حالت جنگ هستیم. ما مشغول جنگ با القاعده هستیم. القاعده گروهی که ترس و خشونت را توسعه میدهد و در 11 ماه سپتامبر 3000 آمریکایی بیگناه را کشت و پلان حملات دیگر بالای آمریکا را نیز در سر دارد. برای شکست دادن این شبکه همه تلاش خود را به خرج می‌دهیم. بر اساس مقررات تازه به اداره های آمریکایی فرمان داده شده است تا برای ادارات استخباراتی زمینه تحقیقات جدی را مساعد سازند و اطلاعات به دست آورده را با اداره های دیگر در میان بگذارند. در فرمان همچنان آمده است تا معیارهایی که در شناسایی و تهیه فهرست تروریستان مشکوک از آنها استفاده می شود باید جدیتر و سختتر شوند. این چنین اصلاحات در ارگانهای امنیتی آمریکا تغییرات ناگهانی و کلی نیستند، بلکه فقط جنبه اداری دارند. اما رئیس جمهور اوباما گفت همین اصلاحات امنیت آمریکا را بهتر خواهد ساخت. وی میگوید این اقدامات در مجموع امکانات بهتر را در جمع‌آوری، هماهنگی، شریک ساختن و تحلیل کردن اطلاعات و در این حال اقدامات مؤثر و سریع در اختیار مقامات میگذارد. خلاصه این که این اقدامات با حلقات استخباراتی ما کمک میکنند تا در حفظ جان آمریکایی ها مسئولیتشان را بهتر ادا کنند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از آن فرمان مقررات جدید امنیتی را صادر می‌کند که بعد از تلاش ناکام یک تبع نایجیریا به هدف منفجر ساختن یک طیاره آمریکایی، مقامات امنیتی آمریکا تدابیرشان را یک بار دیگر بررسی کردند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان جدول زمانی انتخابات پارلمانی را که تاریخ آن در آن کاندیدان ولسی جرگه و دیگر موضوعات مربوط به افغانستان بحث می شود اعلام کرد. داود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز در نشست خبری در کابل گفت تمام آمادگی ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی گرفته شده و همچنان تاکید کرد که مطابق به قانون اساسی افغانستان انتخابات ولسی جرگه در زمان معین آن یعنی اول جوزای سال آینده برگزار می شود. حمید پژمان گزارش می دهد.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه از تاریخ 3 دل و امسال آغاز و تا تاریخ 17 دل و ادامه می‌یابد. دکتر داوود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری با اعلام جدول زمانی انتخابات ولسی جرگه در کشور گفت کمیسیون مطابق به ماده 33 قانون انتخابات مکلف است تا تقسیم اوقات زمانی انتخابات را که در برگیرنده مراحل مختلف انتخابات است 120 روز قبل از انتخابات به نشر برساند. دکتر نجفی گفت مطابق طرز العمل انتخابات ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه در دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات در هر ولایت صورت میگیرد.
آغاز رسمی ثبت نام کاندیدای ولسی جرگه 3 دلو سال 1389 است و اطلاع عبده دلو ای دوام پیدا میکنه. یک خود الاسی حمل که مطابق با 20 فوریه و 19 اپریل است ثبت نام رای دهندگان در سطح ولایت. این دفعه ما به شکل بسیار تفصیلی ثبت نام نخواهد داشتیم. در سطح ولایت ما ثبت نام دو تیم فعال است، یک تیم بر خانما، یک تیم بر آقایان.
قرار است مطابق به قانون اساسی افغانستان انتخابات ولسی جرگه به تاریخ اول جوزای سال آینده برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه آنها با 120 میلیون دلار نیاز دارند. به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات مبلغ 70 میلیون دلار از مصارف انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و کمیسیون برای تهیه پول بیشتر از مؤسسات کمک کننده بین المللی از جمله ملل متحد تقاضای کمک کرده است. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گفته بودند در صورتی که تقاضای رسمی از آنان در مورد صورت گیرد کمک خواهند کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:38 دقیقه است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. انتظار می رود فرست نامزدان وزرای جدید افغانستان تا روز شنبه در اختیار ولسی جرگه قرار داده شود. رد شدن 17 وزیر پیشنهادی آقای کرزی در مجلس نمایندگان افغانستان برای بسیاری از ناظران امور سیاسی یک حرکت غیر قابل پیش بینی بود. کابینه قبلی افغانستان بدون مشکل عمده ای از سوی پارلمان افغانستان تایید شده بود و در جریان کار کابینه اول نیز مجلس در مورد اعضای کابینه این حد با جدیت و گستردگی تصمیم گیری نکرده بود. یکی از وزیران رد شده عبیدالله عبید وزیر پیشنهادی برای وزارت تحصیلات عالی است. چرا رد شد؟ در کابینه که احتمالاً به روز شنبه از طرف حامد کرزی اعلام خواهد شد بار دیگر به ولسی جرگه این شخص معرفی می شود. جزئیات اظهارات آقای عبیدالله عبید را در مصاحبه با حمد شیبر می شنویم.
چی فکر میکنین که چیز باعث شد که رای اعتماد از ولسی جرگه به دست نآوردین؟
ببینیم در اینجا تقریبا به 17 نفر وزرا رای داده نشد که در اون جمع شخصیت های کارکنه بودم، مثلا جناب امیرزای سنگین و یا بعضی از وزرای دیگه مثل صحت و یا وزیر اقتصاد، وزیر آب و برق، امثال هم تعدادی از وزرایی که در روز 17 نفر وزیر رای نبودن و بالاخره در اینجا جوانای هم بودن که بار اول کاندید شده بودن و در جمع 17 نفر اینا ما فکر میکنم که بیشتر ناشی ازی باشه که وقتی صاحبا در جمع شاید کدام تصمیم گرفته بودن که ما در جمع برای همه رای نمیکنیم، در حالی که اگر اینا در حقیقت کدام مشکلات فردی در اشخاص و افراد ملاحظه میکردن، ما فکر میکنم که حدود 7-8 نفر دیگه هم باید حتما رای می بود.
شما میگین که دست جمعی اعضای ولسی جرگه دست خود یکی کردن و اکثریت وزرا را رد کردن، در صورتی که پذیرفته شوه 7 وزیر دیگه چطور رای اعتماد به دست آورده؟
در حقیقت یک تعداد اشخاص واجد شرایطی که بالکل واضح و هویدا هست که اینا متخصصین بخشای مربوطه خود هستن و میتونن برای کشور خدمت کنن و یا قبلا هم خدمات کردن و رای نبردن و یک ایده رای بردن، در قسمت کسایی که رای بردن ما هم کدام ملاحظه ندارم، به خاطر از اینکه این رای نماینده های ملت است که انتخاب میکنند و یک اندازه خود سوال مغلق تر است به خاطر از اینکه جواب بشه وکیل صاحب است و حالا هم که ما به شکل انفرادی از وکیل صاحب پرسان بکنیم که خودت چرا با ما رای ندادی، وکیل صاحب میگه ما برای خودت رای دادیم تو آدم واجد شرایط بودی، اما چون در رای مجموعی نام شخص و فرد ذکر نیست که آدم بفهمه کی رای و کی رای نداد که به اساس از آدم قضاوت بکنه یا یک چیزی رو تخمین بکنه، بنابراین برای خود کاندیدا ما فکر میکنم این بالکل مغلق است، به خاطر که ما هیچ گونه دشمنی با هیچ نماینده ملت نداشتیم و هیچ گونه کرایتریای منفی در وجود ما نبوده که دلیل میشد که اینا به او اساس رای نمیدادن.
یکی از وزرای رد شده اعلام کرده که دوباره خود به حیث وزیر کاندید نخواهد کرد، شما چطور؟
ما توانایی کار دارم، انرژی کار دارم، بازم یک پوهان هستم، دکتر طب هستم، ماستری دارم در طب و افتخار خدمت کردن اگر مدیر بودیم، اگر استاد بودیم، اگر معاون بودیم، اگر ما هم در دو جرگه نماینده مردم بودیم، برای مردم خود به مردم افغانستان داشتیم، ما امی انرژی و توانایی دارم که بازم برای مردم خدمت بکنم و امیدوار هستم که این بار مورد اعتماد مردم یا نماینده هایشان در حقیقت وکیلا هم مردم افغانستان هستند و اینا هم نزد معاکلین خود مسئول هستند. ما کسی بودم که میخواستم با مسئولین از اینا با معاکلین از اینا خدمت بکنم و آل هم میخوایم که خدمت بکنم، بنابراین ما شخصا خودم حاضر آماده هستم و در صورتی که معرفی شوم ما حاضر هستم که کار کنم.
گفتم میشه که شما ممکن به حیث وزیر صحت عامه معرفی شوین این بار، این آوازه تا چه حد درست است؟
هنوز ما فکر میکنم هیچ چیز دقیق نیست، به خاطر از اینکه به شکل بسیار سری و محرمش جناب رئیس جمهور با معاونینش مصروف از این کار هستند و در صورتی که حتما این مسئله واضح شود از طریق میدیا اعلان خواهد شد و تا حال برای ما به شکل انفرادی هم چنین چیزی گفته نشده و به هر صورت در هر بخشی که باشم من خادم مردم افغانستان هستم، انشاءالله خدمت میدم.
اظهارات عبیدالله عبید یکی از وزیران پیشنهادی حامد کرزی را شنیدید که در جمله 17 وزیر از 24 وزیر کابینه در شورا رد شد. بعد از آن که ولسی جرگه به اکثریت وزیران پیشنهادی رئیس جمهور کرزی که در بین آنها تعدادی از جنگ سالاران هم شامل بودند رای عدم اعتماد داد، چون این معلوم می شود که رئیس جمهور کرزی توسط این جنگ سالاران تحت فشار قرار داد که یا افراد آنها را به وزارت های دیگر پیشنهاد کند و یا به جای آنها کسان دیگری را از این گروه ها به چوکی های وزارت معرفی کند. اما به هر حال بعد از تصمیم ولسی جرگه در بین بعضی از حلقات افغان و خارجی یک نوع خوشبینی ایجاد شده است که با رد شدن این افراد توسط ولسی جرگه نفوذ جنگ سالاران و دلالان سیاسی در حکومت افغانستان رو به زوال خواهد بود. در این مورد مرکز خبر در رادیو آزادی گزارش دارد که از سید سمی عباس میشنوید.
روز چهارشنبه رئیس جمهور کرزی با کارشناسان و تحلیلگران امور سیاسی، ژورنالیستان و نمایندگان جامعه مدنی در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرده با آنها گفت که می خواهد قبل از کنفرانس لندن نظریات آنها را در مورد حالات جاری در افغانستان بداند. کارشناس افغان احمد سعیدی که در این جلسه اشتراک داشت می گوید او با آقای کرزی گفته است که در برابر حفظ روابط خوب با کشورهای غربی حفظ روابط حسن با همسایگان افغانستان هم برای این کشور اهمیت حیاتی دارد. اما به گفته آقای سعیدی، نظریات وی در مورد وضع داخلی افغانستان مورد توجه خاص قرار گرفت.
سیاست داخلی شما میشه معامله کردین. من در صحبت خود با آقای کرزی گفتم که میشه یک عده ای که خود تکه‌دار قوم و تکه‌دار جهاد میدانن، همه مشوره ها را با اونا میکنین، با آگاهان و سیاسین کشور هیچ مشوره نمیکنین. حتی من با آقای کرزی گفتم که مقابله شما با غربی ها به نفع منافع ملی نیست.
بیانات وی این موضوع را روشن می‌سازد که آقای کرزی که از دور دوم حکومتش در حدود دو ماه می‌گذرد، خود را مکلف می‌داند که رضایت مردم در داخل افغانستان و رضایت جامعه جهانی را همزمان کسب کند. مثال اخیرین است که از جمله 24 وزیر پیشنهادی آقای کرزی به ولی سیجرگه، صرف 7 نفر آنها رأی اعتماد گرفتند و 17 نفر دیگر رد شدند. حامیان غربی، اکثریت اعضای پارلمان و یک تعداد زیاد افغانها از رئیس جمهور کرزی می خواهند که افراد شایسته را به وزارت ها تعیین کند و حالا انتظار می رود که 17 چوکی باقی مانده با افراد کاردان پرشوند. اما جنگ سالارانی که در انتخابات با رئیس جمهور کرزی همکاری کردند، انتظار دارند که خواسته های آنها هم مد نظر گرفته شود. در این سو هم می توان از عبدالرشید دوستم و حاجی محمد محقق نام برد که در انتخابات از آقای کرزی حمایت کردند و بعد از انتخابات از او توقع داشتند که نمایندگان آنها هم در کابینه جا داشته باشد. و اکنون آنها ادعا دارند که آقای کرزی تعهدات خود را با آنها به جا نیاورده است. استاد فاکولته حقوق در پوهنتون کابل نصرالله استانکزی هم به این عقیده است که جنگ سالارانی که در سقوط نظام طالبان دست داشتند و بعد از فروپاشی حکومت طالبان در قدرت مطرح بودند، روز به روز نفوذ خود را از دست می دهند. اما دیپلمات سابق سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا توماس رتیک در این مورد نظری دیگر ارائه می کند. او در یک صحبت با رادیوی آزادی در این مورد احتیاطکارانه ابراز نظر کرده و گفته است که نیت آقای کرزی به هیچ صورت چنین نبود که جنگ سالاران رد شوند. آقای رتیک به استناد از بعضی منابع در کابل می گوید رئیس جمهور کرزی ممکن است بعضی از وزرای رد شده را در لیست نو کابینه خود دوباره جا دهد، از جمله اسماعیل خان وزیر انرژی و آب را. اما به نظر وی اقدام ولسی جرگه اکنون با آقای کرزی این امکان را فراهم ساخته که از متحدین خود بخواهد تا افراد شایسته را معرفی کنند. این عمل ساحه حرکت آقای کرزی را فراختر می سازد و او می تواند به متحدین خود بگوید من وظیفه خود را انجام دادم، پارلمان آنها را رد کرد و حالا شما باید افراد لایق و شایسته را معرفی کنید. و این معیار است که جامعه جهانی هم می خواهد در کنفرانس لندن از آن استفاده کند. اما باید انتظار شده و ببینیم که ترکیب کابینه بعدی چگونه خواهد بود. رتیک برعکس یک تعدادی از تحلیلگران افغان فکر نمی کند که قدرت جنگ سالاران در افغانستان رو به زوال می باشد، بلکه به نظر او این جنگ سالاران و زورمندان منطقوی در جامعه، اقتصاد و سیاست نفوذ بیشتر پیدا می کنند. با گفته او اکنون که تلاش برای ایجاد یک مقاومت مردمی علیه طالبان بیشتر شده است، این مردم شاید بیشتر مطرح شوند و برای آنها زمینه بهره برداری بیشتر مساعد شود تا نقش سیاسی و نظامی را در افغانستان بازی کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در خبرها شنیدید که پلیس مصر دیروز برای پراگنده ساختن حدود 1000 تظاهر کننده در روستای نجه حمادی در جنوب مصر از گاز اشکاور کار گرفت. این برخورد پس از آن که 7 نفر در اثر فیرهای در اجتماع مسیحیان در مقابل یک کلیسا کشته شدند صورت گرفته است. قبل از آن تظاهر کنندگان بر امبولانس هایی که اجساد قربانیان را به شفاخانه انتقال میداد سنگ پرتاب کردند. حدود 5000 قبطی در مراسم تدفین قربانیان به دنبال این حادثه شرکت نمودند. شاهدان عینی گفتند تظاهر کنندگان بر میله‌های مساجد سنگ پرتاب کردند. جزئیات این حوادث را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در مصر عبدالرؤوف هروی می‌شنوید.
وزارت داخله مصر در یک اعلامیه گفته است که عاملین حادثه نجه حمادی ولایت قنا در جنوبی مصر شناسایی شدند. حادثه که جشنهای میلاد حضرت مسیح را در مصر به یک ماتم مبدل نمود، وقتی که 3 تن از افراد مسلح در نیمه شب علیه تعدادی از عیسویان در نزدیکی کلیسای حضرت مریم آتش گشودند که در نتیجه 6 تن عیسوی و 1 پلیس مسلمان را به قتل رسانیده و 9 تن دیگر را مجروح ساختند. عیسویان در اعتراض به این رویداد تظاهراتی را برای انداخته و با پلیس مصری درگیر شدند. منابع مصری رد کردند که این حادثه یک رویداد فرقه‌ای بوده باشد، بلکه آن را یک حادثه جنایی انتقام جویانه از طرف بعضی افراد مسلمان بر ضد مسیحیان عنوان کردند. برای تحقیق در مسئله آقای عبدالمجید محمود لوی سارنوال مصر در رأس هیئت به محل حادثه سفر کرده است. بنابر منابع مسیحیان مصر، قبطیان 10% از جمعیت 80 میلیونی مصر را تشکیل می‌دهند و در حدود 2 میلیون قبطی در خارج از مصر بسر می‌برند. رهبران قبطی‌ها در خارج خواهان حقوق مساوی میان مسلمانان و عیسویان در مصر می‌باشند، ولی دولت مصر و رهبران مذهبی مسلمانان و عیسویان در داخل همیشه بر وحدت ملی میان مسلمانان و عیسویان تاکید می کند و اجازه نمی دهد که این وحدت ملی خدشه‌دار شود. پس از این رویداد خونین در نجف حمادی در شرقینا، دکتر محمد سید طنطاوی شیخ ازهر با پاپ شنوده سوم رئیس عیسویان مصر در حضور رئیس پارلمان و رئیس مجلس شورای مصری ملاقات کرده است. به مناسبت جشنهای عیسویان ارتدوکس تبریک گفته است. در این مجلس پاپ شنوده سوم گفت:
کلنا ابناء وطن واحد یهمونا
همه ما فرزندان یک میهنیم. آبرو، حیثیت و خیر این کشور به ما اهمیت دارد. شما شاهد دوستی و محبت بین من و فضیلت مآب شیخ ازهر می باشید. در این حال شیخ ازهر در پاسخ گفت:
اننا ابناء وطن واحد تظلنا سماء واحد.
ما فرزندان یک کشوریم، زیر آسمان آن زندگی می کنیم و از هوای آن تنفس می نماییم و منافع مشترک داریم. هر نوع خیر به مصر برسد، به همه ما مسلمانان و عیسویان می رسد. با وجود تلاش های مصر که هیچ نوع تفرقه مذهبی وجود نداشته باشد، ولی آقای فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا عملیات متکرر خونین را علیه عیسویان محکوم کرده و گفته است که از همتاگ مصریش آقای احمد ابوالقیت می خواهد که دولت مصر از قبطیان حمایت کند. این حادثه به طور گسترده در مطبوعات مصری انعکاس یافته است. به طور مثال روزنامه اهرام در سرمقالش آن را یک عمل جنایتکارانه نام گرفت و گفته است که این حادثه نمی تواند وحدت ملی مصریان را برهم بزند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
نگاهی هم به اوضاع ایران. تهران نقش تخریب کننده در افغانستان و عراق بازی می کند و زمانی که خبر کشته شدن اولین عسکر برتانوی در سال 2010 در افغانستان به نشر رسید، همه انگشت ها به سوی تهران اشاره رفت و گفته شد که حامی مالی و تکتیکی شورشیان در افغانستان تهران می باشد. این موضوع را روزنامه گاردین در شماره دیروز خود بازتاب داد. غفور متین این گزارش را تقدیم می کند.
تهران نقش تخریب کننده در افغانستان و عراق بازی می کند و برخورد نرم و ملایم بریتانیا مؤثر واقع نشده است. این مطلب تحلیلی در سرخط روزنامه گاردین منتشر انگلستان به چاپ رسیده است. روزنامه می نویسد: در هفته جاری و زمانی که خبر کشته شدن اولین عسکری بریتانوی در سال 2010 میلادی در افغانستان به نشر رسید، انگشت ها به طور قطعی به سوی تهران اشاره رفت و گفته شد این تهران است که حامی مالی و تاکتیکی شورشان در افغانستان و عراق می باشد. روزنامه می نویسد: در سال 2009 میلادی طالب هایی که از سوی ایران حمایت می شود 108 عسکری بریتانوی را در افغانستان کشتند. بعد از جنگ فاکلند این خونین ترین ضربه است که به عساکر بریتانیا وارد می شود. حال باید سوال شود که چرا بریتانیا در صدد خوشنود ساختن رژیم است که کمک می نماید تا چنین ضربات و تلفات سنگین به ساکر جوان ما که در افغانستان جانهایشان را به خطر انداختن وارد شود. بنوشته روزنامه، جواب آن این است که حکومت بریتانیا نقش تخریب کننده ای را که تهران در افغانستان و عراق بازی می کند دائم نادیده گرفته است، زیرا فکر می کند که خوشنود ساختن رژیم ملایی ایران ثمر شیرین در بر دارد. به نوشته روزنامه، ایران برای شورشان طالب هم کمک‌های مالی تهیه می‌دارد و هم کمک‌های تکنیکی به شمول مواد انفجاری روی سرک و تربیه به غرض استفاده از این مواد. ولی با همه نقش تخریب کارانه، ایران در کنفرانس لندن دعوت شده تا در راه حل مشکلات رو به افزایش افغانستان کمک نماید. در حالی که موضوع عمده برای بحث در کنفرانس لندن باید این باشد که چگونه به نفوذ تخریبی تهران در افغانستان خاتمه داده شود. ایران نمیخواهد یک بخشی از راه حل باشد، بلکه ایران میخواهد من حیث محور مشکلات به کارش ادامه بدهد. بناهن مضحک است که فکر شود با دعوت یا شرکت ایران به کنفرانس لندن این نظر تغییر کند. روزنامه در ادامه می نویسد دلجویی و خوشنود ساختن در سال 1930 در برلین مؤثر واقع نشد، با حالا در تهران هم مؤثر واقع نمی شود. هرگاه صدر اعظم انگلستان فکر کند که با نادیده گرفتن و یا با چشم پوت کردن وضع ناپدید می شود و از بین می رود، او در حقیقت خود را فریب می دهد و کشور را سرافکنده می سازد. تهران یکی از بزرگترین موضوع سیاست خارجی بریتانیا است که این کشور در سال 2010 میلادی با آن روبرو می باشد. هرگاه حکومت بریتانیا به صورت جدی خواهان یافتن راه حل به مشکل تهران است، در آن صورت آنها ضرورت دارند تا برای تعقیب ارزش‌های والای دموکراتیک نباید دورتر از سرک‌های تهران و تظاهرات مردم ایران فکر کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
نو 56 دقیقه دقایق پایانی این ساعت را به آهنگ اختصاص داده ایم به صدای استاد مهوش. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.